الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
محمد ونعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقریب الثانی، درسته؟ تا اینجا خوندیم. مناقشه چهارم انصراف بود و تقریب اول رو گفتیم. تقریب دوم، خب موضوع بحث چیه؟ موضوع بحث این است که آیا می شود به اطلاقات در موضوعات مستحدثه تمسک کرد یا نه. بعضی ها مخالفن و چند دلیل آوردن. دلیل چهارمشون انصرافه، میگن ادله و اطلاقات ادله از موضوعات مستحدثه انصراف داره. چرا انصراف داره؟ تقریبا اول این بود که گفت اطلاقات انصراف داره به مصادیقی که در زمان صدور روایات رائج و شایع هست و از مصادیق نادر بلکه مصادیق معدوم انصراف داره. جوابی که داده شد این بود که این انصراف به خاطر غلبه وجوده و به خاطر غلبه وجود انصراف اعتبار نداره، چون این انصراف بدویست. تقریب دومی که مطرح شده اینه، میگه که درسته که غلبه وجود نمیتونه منشأ انصراف باشه، اما گاهی غلبه وجود نه، گفتم باید ظهور ایجاد بشه، صرف غلبه وجود کافی نیست. تقریب دوم اینه، میگه غلبه وجود اگرچه منشأ انصراف نیست به خودی خود، ولی گاهی این غلبه به حدی میرسد، اونقدر این غلبه گسترش پیدا میکنه که دیگه افراد نادر مثل افراد معدوم میشه که علم یکن میشه و به تعبیری به گونه واقعیت خارجی شکل میگیرد سرمانه که ذهن افراد با همون افراد موجود پر میشه و این به نوعی مثلا موجب انس ذهنی میشه و دیگه وقتی این کلمه رو میگن اساسا ذهن به سمت افراد غیر موجود نمیره، چون اونقدر فضا پر شده با همین افراد موجود. مثلا فرض کنیم خدمت شما در باغ وحش شما وقتی میرید اونجا پر از حیوانه دیگه، کلمه حیوان رو کسی اونجا به کار ببره اصلا انسان به ذهن نمیاد از واژه حیوان، با اینکه حیوان به اطلاق شامل انسان هم میشه، انسان هم یه جور حیوانه دیگه. شما وقتی میگه حیوان، طرف بگه من رفتم باغ وحش چقدر حیوانات مختلفی رو اونجا دیدم، شما اصلا به ذهنت نمیاد. منظورش مثلا ممکنه بعضی از انسانهایی که اونجا بودن هم هست، اونا هم یکی از اقسام حیواناتن دیگه. این بیان نیست که بخواد به نوعی باز انصراف رو تثبیت بکنه. میگه ان غلبت الوجود و ان لم تکن منشأ للانصراف کما مر، غلبه وجود منشأ انصراف نمیتونه باشه. بله الا ان الغلبه لو وصلت الى حد، اما اگر این غلبه به حدی برسه که کان غیرها من الافراد النادره به نسبت الیها که انها لم تکن، به حدی برسه که افراد نادره و افراد دیگر مثل این که اصلا نبودند اینها، مثل این که اصلا اینها وجود خارجی ندارند و که ان مصادیق المطلق منحصرتون فی الافراد الغالبه، مثل این که مصادیق مطلق منحصر در همین افراد موجود هستند. سلام علیکم. و ان تکون تلک الافراد تملع الازهان حتی که انما لا یلحظ من افراد المطلقه سواها، به گونه که این افراد ذهن رو پر میکنن گویا از افراد مطلق غیر از همین افراد غالبه دیگه چیز دیگری اصلا لحاظ نمیشه. خب این موجب انصراف میشه. و مقتضا ذلک انصراف عن المصادیق التي لم يكن لها عین ولا اثر في زمان صدور المطلق به طریق اولا. مقتضای این مطلب اینه که مطلق ما انصراف پیدا میکنه از مصادیقی که در زمان صدور مطلق هیچ وجودی نداره و بعدها میخوان موجود بشن. اون افراد معدومه که کلم یکن هستن، اونا که اصلا دیده نمیشن، بعد افرادی که در آینده بخوان بیان دیگه اونها به طریق اولا. الجواب عن تقریب ثانی. جواب از تقریب دوم اینه، میگه که بله درسته، غلبه ممکنه به این حد برسه که تو ذهن دیگه افراد نادر اصلا نیاد، ولی باز در همین فرض ما در مقام احتجاج داریم صحبت میکنیم. خب دقت کنیم، ما باید ببینیم در بین موالی و عبید اگر مولایی دستوری صادر بکنه، این دستور اطلاقی داشته باشه. افراد غالب و افراد شایعی افراد خاصی هن. یه افراد هم اصلا اینا نادرن، یا بفرمایید اصلا کلمعدوم هن که هیچ کس ذهنش به سمت اونا نمیره. سوال اینه اگر عبد برود و اون فرد نادر رو در مقام امتثال بیاورد، آیا مولا مخالفت میکنه، عقوبت میکنه اون رو یا میپذیره؟ مثال میزنیم، میگه مثلا گفته یه کتاب تهیه کن بیا. کتاب هایی که معمولا تو بازار هست 100 صفحه، 200 صفحه، 300 صفحه، نهایت 500 صفحه، این آقا رفت یه کتاب 10,000 صفحه‌ای برداشت آورد. ما کتاب 10,000 صفحه‌ای نداریم، خیلی به مدت اگر کجا یعنی کسی شرح مفاتیح الجنان نوشته بود 100 جلد شده بود. بعد رفتن چی نوشی شرح مفاتیح 100 جلد؟ بعد دیدن مثلا حجا شیخ عباس قمی نوشته مثلا 100 بار اینو بگو، این 100 بارشو نوشته. مثلا زیارت عاشورا السلام علیکم ابا عبدالله رو 100 بار نوشته، لعن و سعن اسکاری گفته 1000 بار، 1000 بار نوشته. حالا این کتاب نوشته شده 10,000 صفحه. خب آیا اگر این کتاب رو بیاره انتصار هم نکرده، گفت کتاب بیار دیگه. خب این کتاب نیست، بریم کتابه. بحث در اینه که آیا اگر مولا فرموده است هر کس سفر رفت یا قصر نمازش رو قصر بخونه، سفر هم تعریف کرده 8 فرسخ، حالا طرف با هواپیمای 8 فرسخ رو در 5 دقیقه گذشت و عبور کرد، در 10 دقیقه عبور کرد، این عین همون کتاب 10,000 صفحه ای. آیا اگر به این اطلاق کلام مولا عمل کنه، فردای قیامت مولا میتونه بهش بگه فلان فلان شده، تو چرا نماز شکست خوندی؟ بگه آقا خودتون فرمودید المسافر یا بس. میگه من که اینجور سفر رو نگفتم. آقا قید نزدید که المسافر، المسافر شامل اینا میشه. این که بگیم انصراف به فرد شایع، فرد شایع ذهنها رو پر میکنه، غیر او دیده نمیشود، این همش درست. اما سوال، اگر فرد نادر رو کسی آورد ازش قبول میکنن یا نمیکنن؟ میگه خب این هم مصداق همینی که شما گفتی، شما گفتی کتاب، بگیرم کتاب، شما مگه گفتی زیر 500 صفحه، شما گفتی کتاب، خب این کتاب حالا خیلی قطوره 10,000 صفحه است، کتابه دیگه. میگه ان الغلبه و ان وصلت الى الحد المذکور، غلبه ولو به این حد برسه بعدی که افراد دیگه اصلا دیده نمیشه، اما در این حال لا تمنع عن الشمول للفرد نادر، مانع از شمول نسبت به فرد نادر نمیشه. و من هنا لو امر المولا احدا به اتیان کتاب، اگر مولا به کسی بگه برو کتاب بیا، فعتا به ما هو مؤلف من عشرت آلاف صفحه، اونم یه چیزی بیاره که 10,000 صفحه باشه، کفا ذلک و سهل احتجاج رو به اطلاق کلام المولا، میشه احتجاج کرد به اطلاق کلام المولا، مع ندرت مثلهی جدا، با اینکه امثالی هم چیزی خیلی نادره. و بل جمله هذا الانصراف ایضا بدوی مثل الانصراف المتقدم، این انصراف هم انصراف بدوی مثل هم انصراف که قبلا گفتیم. خب تقریب سوم یه قدر متفاوته با این دو تقریب اول دوم. تقریب سوم میگه ببینید آقا جان، بیشتره روایات ما در پاسخ سوال سائل هست. در از میگه سوالی میکنه، حضرات معصوم جواب میده. سوال سائل معمولا ناظر به شرایطی که در این زندگی میکنه طرح میشه و منصرف به همونی که در عرف سائل رائج هست. شما ممکنه در مورد امام معصوم بگید امام تاریخ است، بگید امام معصوم نسبت به آیندگان هم مسئولیت دارد الی آخر. سائل که دیگه سوال کننده از به نمایندگی از تاریخ بشر نیستش که، اون یه عربیه اونجا داره زندگی میکنه، سوال مربوط به منطقه خودش رو باید بپرسه. وقتی میگه مثلا کی باید در سفر قصر بخونم، متا اقصر، حضرت میفرماید که المسافر و یقصر بعد خمسه مثلا و عشرین فرسخن یا میلن و امثال اینها، اون داره ناظر به اون میگه. سوال ناظر به اون چیزیست که در عرف سائل رایج هست، جواب هم متناسب با همونه. نمیشه سوال یه چیزی باشه جواب یه چیز دیگه. سوال متناسب با همون سفرهای رایج اون زمانه، جواب متناسب با سفرهای رایج اون زمان. نمیشه بگی سوال متناسب با سفرهای رایج، جواب ناظر به سفرهای بشر در طول تاریخ. خب این جواب اون نیست، اون سوالی که شما جواب باید متناسب با اون سوال او جواب بدید. در واقع میخواد بگه که ما حالا یه بحثی داریم در مباحث هرمنوتیک، میگن که ما یک متن داریم، یک فرامتن داریم، یک تکست داریم، یک کانتکست داریم. تکست یعنی این متنی که حالا صادر، کانتکست یعنی زمینه این متن. یک کلامی از امام داریم که این جواب سوال سائله سامه، یک زمینه ای وجود داره که اصلا چرا این سوال مطرح شد و امام ناظره و همون داره جواب میده. شما نمیتونید جواب را از سوال منخلع کنی، تبدیل بکنی به یک گزاره فرااصری و یک گزاره تاریخی که داره با تاریخ بشر حرف میزنه. بابا عرب اونجا که سوسمار میخورد و نمیدونم ملخ میخورد و اینها، اومده یه سوالی که حضرت داره با اون جواب میده. از تو دل یه همچی جوابی شما بیای یک محورهای کلان تمدن بشری به کشی بیرون، این دیگه غیر عجیب. سوال ناظر به اونی که شایع در اون زمان است، جواب هم متناسب با همون خواهد. خب این حرف حرفیست که در خصوص پرسش و پاسخ و سوالاتی که مطرح میشه مؤلف محترم میپذیره. میگه که بله، ما ممکنه در خصوص فرمایشاتی که ناظر به سوال سائل این حرف رو بپذیریم، اما فرمایشات اهل بیت همش که اینجوری نیست، بسیاریش مطلقاته، اصلا ناظر به سوال کسی نیست. خود حضرت در مقام بیان به صورت ابتدایی و طالبی رو بیان کرد. از افعلا زالک دارم میگم، از افعلا زالک که چه اشکال داره، ممکنه که در مقام پاسخ سوال هم حضرت کلی جواب بده، نه اینکه فقط بخواد سوال او رو جواب بده. دلیلش هم اینه که حضرات معصومین میدونستن که این سوال و جواب ها دست آیندگان میرسه. شما وقتی بدونی این سوال و جواب دست آیندگان میرسه، نباید یه جوری جواب بدی که آیندگان خیال کنن تکلیف اونا رو مشخص کردی. اگر منظورت فقط مطالب همون زمانه و ناظر به همون زمانه، باید قید کنی، توضیح بدی که آقا این که من دارم میگم مال شرایط امروزه، مال آینده نیست. چون میدونه آیندگانم به این کتاب ها و به این روایات استناد میکنن. اصلا در بعضی از روایات تصریح کردن ائمه علیهم السلام، به روایات گفتن اینا رو بنویسید، اکتب، این روایت فرمود اکتب و بفت علمک فی بنی عمک، بنویس، برو اینا رو منتشر کن، فانه یعطی علی الناس زمان و هر جن لا یعنسون الا به کتبه. یه روزی میاد که همه چی به هم میریزه، همه چی قاطی پاتی میشه، اون روز مردم جز این کتاب ها هیچ پناهگاهی ندارن. بنویس این مطالب رو منتشر کن. خب امامی که میداند در پاسخ به سوال سائل باید اینجوری حرف بزنه که آیندگان و سخنون استفاده بکنن، معنا نداره کلامش رو هم بکنیم بر پاسخ به سوال سائل ناظر به شرایط خاصی که سائل درش داره زندگی میکنه. التقریب الثالث بناهن الان سوال فی مقام الاستفتاء منصرفون الاماه و شای و فی عرف سائل. بنابراین که سوال در مقام استفتاء انصراف پیدا میکنه و همونی که در عرف سائل رایج هست و امکان به لفظ مطلق، ولو این سوال با عبارات مطلق باشه. و من هنا لا یفصل فی الجواب عن الاستفتاءات بین الشایع و غیره، ولذا نمیان در جواب بین در جواب استفتاءات بین اون چی که شایع هست و اون چی غیر شایع فرق بذارن. یعنی وقتی طرف سوال میکنه نگاه میکنن ببینن شایع در عرف اون چی، همون رو جواب میدن. نمیان بگن آقا فرد متعارف اینه جوابش اینه، اگه یه فرد نادری هم بود اینجوری اونم جوابش اینه. مثلا فرض کنید یه کس اومده میگه آقا من چقدر باید کفاره بدم. خب وزن رایج توی یک منطقه فرض کنید کیلو هست، خب کفاره یک منه دیگه، یک من میشه 3 کیلو، درست؟ این کمی کمتر از 3 کیلو. اگر توی این عرف فرد رایج برای وزن کردن کیلو باشه، شما به طرف میگی آقا 3 کیلو گندم که بدی کفایت میکنه. حالا شما فرض کنید فرد خیلی نادری برای وزن توی این منطقه است که کیلوش مثلا 1000 گرم نیست، کیلوش مثلا 900 گرم، خیلی خیلی نادره که اصلا کسی از اون استفاده نمی کنه. وقتی یک کسی میاد سوال میکنه شما دیگه نمیگه بگی آقا جان اگه از اون وزنه متعارف بخوای استفاده کنی 3 کیلو، اگه از اون وزنهای غیر متعارف بخوای استفاده بکنی که هر یک کیلوش مثلا 750 گرمه 4 کیلو، اینا نمیگید. چون تا اینو بگیم که آقا اون کتاب مثلا نشنه من کسی این کارو میکنه. نگه لا یفصل فی الجواب عن الاستفتاءات بین شایع و غیره، در جواب استفتاء نمیان بین اونی که شایع و غیرش و غیرش تفصیل بدن، بگن اگر فرد شایع میخوای استفاده کنی اینقدر، اگه غیر شایع میخوای استفاده کنی اینقدر. لو کان بینهما فرق فی الحکم بل یجاب به بیان حکم الفرد شایع المتعارف. چجوری جواب میدن؟ میان حکم فرد شایع متعارف رو میگن در پاسخ سوال. خب وقتی اینطور هست امکن الاشکال فی ما ورد من المطلقات عن المعصومین علیهم السلام فی الجواب عن الاسئله. اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه در روایات وارده از معصومی که به صورت مطلقه در مقام جواب و انه منصرفون الاشای، بگه بابا امام داره فرد شایع میگه. طرف میاد سوال میکنه میگه مسافر کی باید تقصیر بکنه، میگه مثلا در 24 کیلومتر یا 28 یا مثلا عرض کنم 4 فرسخ و مانند آن 8 فرسخ و مانند آن، که وقتی میگه این ناظر به همون فرد شایع سفر دیگه، ناظر به فرد نادر که بعدا هم بخواد بیاد که نیست که. بنده منصرف ان الشایع به تبع انصراف الاسئله فلا يشمل ما لا وجود له في زمانهم اصلا من المصادیق المستحدثه، لذا شامل نمیشود اون چیزی که در زمان اهل بیت علیهم السلام اصلا وجود نداره از مصادیق مستحدث. لكن نهاز الاشكال على تقدير التسليم بمبناه. اولا ما مبنای این سوال رو نمیپذیریم. چرا؟ چون مبناش مبتنی بر اینه که ائمه جوابی که میدن دقیقا متناسب با سوال، نه ائمه ممکنه جوابشون ناظر به آیندگان باشه که توضیح دادن.
انصراف گفتیم اینجا میشه گفتیم،
بله
همونه که بر رد انصراف گفتیم اینجا میشه گفتیم.
خب این در واقع
تقریب اول دوم
مربوط به این بود که فرد غالبه. این تقریب ناظر به اینه که میگه سوال وقتی میشه سوال کننده ناظر به شرایط خودش سوال میکنه، جوابم باید مطابق سوال باشه.
نه حالا یشمل مولا وجود لفی زمانه هم، یعنی شرایط اون طرف
نه خب چرا شامل نمیشه؟ چون سوال ناظر به همون زمانه، جوابم میگه باید ناظر به همون زمانه.
حالا مثلا اگه اون انصرافا رو بگی، میگی ما اگر اون موردی پیدا شد که شامل اون اطلاع میشه، خب چه اشکال داره؟
خب همین حالا اونم یه جواب وجدانیه. میخوام بگم اگر چیزی باشه شامل اون اطلاقات بشه، تا خب مستدل میگه اصلا ناظر به این نیست. میگه وقتی حضرت داره جواب کسی رو میده و در عرف اون مثلا
عین مکانی و زمانی داره که اساسا اراده میکنه که فقط زمان تو رو
بده. آره مستشیل همین رو میخواد بگه. خب میگه لکن نهاد الاشکال علی تقدیر تسلیم به مبناه لا یتم فی ما اذا کان مطلق ورد ابتداءا و من غیر سبق سؤال. این جایی نیست که مطلق بدون سؤال ذکر شده و ابتداءا وارد شده. او کان الجواب فیه غیر ناظر الی فرض سؤال، یعنی که جواب ناظر به فرض سؤال نبوده، بل ذکر فی مقام الجواب ضابطون کلی. گاهی اوقات در مقام جوابی قاعده کلی رو بیان میکنه حضرت، یشمل مورد سوال و غیره، که هم مورد سوال شامل هم دیگران رو. خلاصه بحث چی شد؟ خلاصه بحث در اطلاق لفظی این شد که ان تمسک بالاطلاق لفظی نسبت به مصادیق جدیده قد نوق شفیه به وجوه اربعه، چهار تا مناقشه شده. یک، قصور لفظ الوارد فی ان شمول المصادیق الحدیثه، لفظی که وارد میشه در مطلق شامل مصادیق جدید نمیشه. این اشکال اول بود، گفتیم واضح وقتی وضع کرده، مثلا عمر رو وقتی وضع کرده، اصلا مصادیق جدید رو تصور نمیتونسته بکنه که عمر رو برای معنایی وضع کنه که شامل مصادیق جدید عمر هم بشه. دوم گفتیم عدم و کون المتکلم به صدد البیان، متکلم در مقام بیان نیست نسبت به مصادیق جدیده، چون مصادیق جدید اصلا مبتلا به نبوده برای مکلفان دوره نزول و سجود روایات. سوم گفتیم عدم امکان تغییر، گفتیم اطلاق مال جایی است که امکان تغییر باشه، وقتی امکان تغییر نباشه اطلاق معنا نداره، چون عدم ملک هستن. چهارم انصراف، وقد عرفت عدم تمامیت هذه المناقشات الا دعوى الانصراف، دونستی که هیچ کمه این مناقشات تام و تمام است الا دعوى الانصراف به نسبت الى الاطلاقات الوارده فی جواب اسئله الاصحاب فی مقام الاستفتاء، فقط یه مورد پذیرفته و اونم انصراف نسبت به اطلاقاتی که در جواب سوالات اصحاب مطرح میشه. بناء علی ما یقال من ان الاطلاق فی ذلک المقام منصرف الی ما هو شایع فی عرف السائل اونم بنابر حرفی که گفته شده، میگن اطلاق در مقام جواب انصراف به عرف سائل داره. ولیکن نهو که اینم جواب دادیم علی تقدیر تسلیم مبناه لا یتم فی الخطابات التي لم تكن فی ذلک المقام، در خطاباتی که در این مقام نباشه این حرف حرف درستی نیست. مثل چی؟ مثل خطابات قرآنیه، در جواب سوال سائل نیست. او کانت فی ذلک المقام الا ان الجواب کان متضمنا لضابط نام، گاهی در مقام جواب سوال سائل ولی جواب قاعده کلی رو در بر داره. ولعل اکثر الخطابات من قبیل القسمین الاخیرین فلا یوجب الاشکال المذکور معضله فی التمسک به اطلاق الخطابات، لذا هیچ مشکلی در اطلاق اطلاقات اون حال استثار حکم موضوعات جدیده وجود نداره. خب این بحث اطلاق لفظی بود که در اینجا به پایان برسه. مقام دوم بحث تمسک به اطلاق مقامیه. بخواهم ببینیم آیا به اطلاق مقامی برای موضوعات جدیده میشه تمسک کرد یا نه. تمسک به اطلاق مقامی نسبت به موضوعات جدیده دو جوره. یک، تمسک به اطلاق مقامی یک دلیل خاص، یه جور. دو، تمسک به اطلاق مقامی مجموع ادله، جمعی آنچه که از شارع وارد شده. امروز اگر برسیم این قسم اول رو عرض بکنیم، تمسک به اطلاق مقامی دلیل خاص. مثال میزنیم، ما در باب زکات روایتی داریم میگه که زکات در نه چیزه. عرض کنم که غلات اربع، انعام سلاس و درهم و دینار. غلات اربع چیه؟ جو بفرمایید. گندم و جو، خرما و کشمش، این چهار. انعام ثلاث چیه؟ گاو و گوسفند و شتر. درهم و دینار هم که دوتا میشه نقد. فرض شدید ما یک حیوانی داریم که این حیوان ترکیبی از حیوانات زکات دار و یه حیوان دیگریه. حالا یه شتری رفته شتر بازی در آورده با یک ارز کنم مثلا فرض کن اولاقی جفتگیری کرده، یا مثلا فرض کنید اصلا تو آزمایشگاه اومدن تو آزمایشگاه اومدن نطفه مثلا شتر گرفتن، این کارهای عجیبی غریبی که میکنن، با یک مثلا با زرافه پیوند زدن یه چیزی درست شده.
زرافه
نیه شتر گاو پرنده. خب حالا شک میکنیم این زکات داره یا نداره حیوان جدید، بخواییم تمسک بکنیم به اطلاقات برای تبیین و حکم این مصداق جدید. اینجا اگر بخواییم تمسک بکنیم، در واقع تمسک به اطلاق مقامی دلیل زکات باید بکنیم. این دلیل زکات گفته که نه چیز زکات داره، یکی شتره. این شتر که نیست که، این یه ترکیبی از شتر با یه چیز دیگه است. این اسمه جدید هم باید برش بذاریم، این بهش نمیشه گفت شتر. شک میکنیم اینم زکات داره یا نه. خب اطلاق مقامی اون روایتی که نه تا چیز رو حکم میکنه به اینکه این زکات نداره. فرق اطلاق مقامی با اطلاق لفظی چیه؟ اون جلسه اول عرض کردم اطلاق لفظی یه لفظی حساس مختلف داره، میگه خب قید نکرده در این لفظ پس این لفظ شامل این حسه هم میشود. اطلاق مقامی بعضی وقتا یا شاید اغلب موارد سلبیه. تو اطلاق لفظی بخوام بگیم اون لفظ شامل اینجا می شود، تو اطلاق مقامی بخوام بگیم اینو که نگفته پس اون حکم شامل این نمی شود. مثلا میگیم گفته که مبتلات روزه پنج چیزه، این شیشومی رو شک داریم، نه دیگه نگفته، دیگه نگفته در مقام بیان همه مبتلات بود اینو نگفت. اینجا ما یه لفظی نداریم که به اطلاق اون لفظ بخوایم تمسک بکنیم. اینجا نگاه میکنیم میگیم طرف در مقام بیان همه اقسام مثلا متعلقات زکات بود اینو نگفت، پس این زکات نداره. این تمسک به اطلاق مقامیه. آیا تمسک به اطلاق مقامی در موضوعات حدیثه جایزه یا جایز نیست؟ میگن نه تمسک به اطلاق مقامی به نسبت الی المصادیق الجدیده را نهوان. یک، التمسک به اطلاق مقامی لدلیل خاص. تمسک به اطلاق مقامی یک دلیل خاص. کما لو فرضنا قیام دلیل علی وجوب زکات اشیاء معینه. فرض کردیم که دلیل داریم بر وجوب زکات در یک اشیاء خاص. فی مقام بیان ما تجب و فیه زکاه. مثلا بخوایم ببینیم چه چیزایی زکات درش هست. من دون اشتمال علی دال لفظی علی نفی الوجوب عن غیرها. یک دال لفظی هم نداره که بگه غیر از اینها زکات ندارد. اگه اینو داشتیم میشد تمسک به اطلاق لفظی. مثلا یه وقت میگه زکات در نه چیز است و اما سائر الاشیاء فلا زکات فیها. اینجا وقتی شک کردیم که این شتر گاو پلنگ ما زکات داره یا نه، تمسک به اطلاق لفظی میکنیم، میگیم گفته سائر الاشیاء، سائر الاشیاء شامل اینم میشه، این اطلاق لفظیه. فرض کنیم که دال لفظی بر نفی وجوب از غیر نداریم، نه بالمطابقه، نه بالالتزام، نه بالمفهوم. فان السکوت عن غیرها، فقط سکوت داریم، نه چیز گفته دیگه، دهمی رو نگفته. سکوت از غیر این نه چیز ینفی تعلق از زکات به سایر الاشیاء، این تعلق زکات به سایر امور رو نفی میکنه. و هین ایزن فقط یتمسک و بها و الاطلاق المقامی لنفی تعلقها بالمتولد من تلقیه الانعام الثلاثه من غیرها. اینجاست که می شود تمسک به همین اطلاق مقامی کرد. برای چی؟ برای اینکه نفی کنیم تعلق زکات رو به اونی که از تلقیه متولد شده است.
اینجوری حکم همه مسائل جدید نفی میشه، نفی
اگه زیر اون موضوعات قرار بگیره با تمسک به اطلاق لفظی میگیم این هم حکم داره. اگه ذهن اونا قرار نگیره، خب بله میتونیم مثلا با تمسک به اطراف مقامی
گرفتاری
مو
دیگه. ما
خواستم
ببینیم که این شامل اون میشه یا نه.
خب بعضی وقتا شامل میشه بعضی نمیشه دیگه. میخوام بگیم همون ادله کافیه، ما مشکلی نداریم برای استنباط.
اگر به دلیل لفظی رسیدیم شامل میشود،
اطلاق لفظیه دیگه، اطلاق لفظی هست. میگم بحثی که اولا
شامل باشه یا نشه
اطلاق
مقامی نفی میکنه.
بله.
اون وقت حکمشون چی میشه اینا؟
میگم زکات نداره دیگه. نه چه زکات داره، اینو شک داریم زکات داره نه زکات نداره. در هر موضوع اصلا خودش خوب. تو هم میگه مثلا این ارث نمیبره مثلا. مثلا میگه محرم نیست. یا حالا درجه و حساب خود. خب این اطلاق مقامی. آیا اون مناقشاتی که در اطلاق مقامی گفتیم اینجا میاد یا نمیاد؟ ایشون فرمودن که عرض کنم که یالا واردش بشیم وقت میگذره، میخوایم مناقشش باشه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد.